سلام عرض میکنم به چشمانداز خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای مناشه امیر است، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل. آقای امیر به این برنامه خوش آمدید. چنانکه میدانید در پی کشته شدن 6 تن از گروگانهای اسرائیلی به دست حماس، از دیروز موجی از اعتراض و اعتصاب علیه دولت بنیامین نتانیاهو در سراسر اسرائیل به راه افتاده و هدف از این اعتصابها و اعتراضها واداشتن نخست وزیر اسرائیل به امضای توافق آتش‌بس با حماس جهت آزاد کردن باقی‌مانده گروگان‌های اسرائیلی است. اکنون آقای امیر تقریبا 1 سال است که از جنگ غزه می‌گذرد. در این 11 ماه جنگ هزاران فلسطینی و صدها اسرائیلی کشته شدند. غزه تقریبا ویران شده و ساکنان شمالی اسرائیل به خانه‌های خود باز نگشتند و همچنان در تیررس موشک‌ها و حملات موشکی دائمی حزب الله هستند. به عنوان اولین پرسش می‌خوام از شما بپرسم که مانع آتش‌بس حقیقتاً چیست و آیا دولت نتانیاهو و متحدان افراطی او در دولت اسرائیل راهبردی برای رسیدن به این هدف دارند و آیا اساساً چنین هدفی را دنبال می‌کنند؟
ببینید، این ابراز مخالفت با شیوه مدیریت جنگ از دیروز و پریروز شروع نشد. در واقع از ماه اول یا دومی که بعد از 7 اکتبر بسیاری یا گروهی در اسرائیل بر این باور بودن که این جنگ رو نباید طولانی کرد و بیشترین فشار باید برای رهاسازی ربوده شدگان. من نمیگم گروگان ها، چون ربودن اینها رو و الان اسیرن در غزه. این بحث و جدل وجود داشت ولی هرگز به ابعاد گسترده امروز نرسیده بود. امروز که دوشنبه ظهر به وقت اسرائیل من با شما صحبت میکنم، اعتصاب در سراسر کشور مملکت رو تقریبا فلج کرده. حالا چرا این اختلاف؟ و خیلی جالبه که یک گروه بسیار زیادی با آقای نتانیاهو میگویند که بیا هر امتیازی رو که حماس میخواد بهش بده، جنگ رو موقتا یا برای همیشه متوقف بکن که گروگان ها آزاد بشن. ولی الان چند روزه که یک گروه دیگری هم حتی در بین اونهایی که فردی از افراد خانوادهشون رو بوده شده، درست برخلاف این رو میگن و از نتانیاهو میخواهن که به جنگ ادامه بده، چون اگر بخواهد در برابر حماس کوتاه بیاد، در آینده وضع خطرناکتری برای اسرائیل به وجود خواهد آمد. یعنی خلاصه میکنم، پرسش در این است که آیا با استناد به معنویات و انسان دوستی و هموطن دوستی باید الان امتیازاتی داد به حماس که نابود نشه و خودش رو تقویت بکنه برای آینده، و یا به جنگ به صورت ادامه داد که این حماس تسلیم بشه؟ حالا کدوم یکی از این دو درسته؟ خود بینندگان هستن که باید قضاوت کنن.
11 ماه الان جنگ جریان داره و هیچ دورنمای روشنی دست کم بنده نمیبینم که آقای نتانیاهو و دولت او و به ویژه متحدان افراطی او میخواهند به کدام سو بروند، میخواهند این جنگ را به کدام سو هدایت بکنند و به چه نتیجه ای برسند. ادامه وضع موجود آیا میسره؟ به ویژه اینکه اکنون کم کم دامنه جنگ به کرانه های غربی رود اردن هم کشیده.
ببینید، دو نکته رو خدمتتون باید بگم. آقای اعتمادی، من انتقاد کردید از نتانیاهو و از دولت اسرائیل، ولی پاسخ من محکوم دانستن رفتار حماسه. حماس بود که جنگ رو آغاز کرد، حماسه که در مرامنامش نوشته که اسرائیل باید نابود بشه، حماسه که نوشته است که این سرزمین وقف اسلامی است و یهودی ها باید برن کانادا یا آلاسکا یا هر جای دیگری که میخوان زندگی بکنن و اینجا رو بذارن. این یکی. دومی که این حمله حماس حلقه از زنجیره اون توطئه های رژیم ایران علیه موجودیت اسرائیل و برای اجرای اون آرزوی خام نابودی اسرائیل. اینجا هست که جامعه اسرائیلی به دو در شکاف ایجاد میشه، که یکی میگویند به امروز بنگریم و گروگان ها رو به هر قیمت آزاد بکنیم، و دیگری میگوید که نه، باید به آینده بنگریم و کاری نکنیم و امتیازی ندیم که آینده اسرائیل به خطر بیفته. این
بنده سوالم اینه، فرض بگیریم که استدلال آقایان نتانیاهو و دوستان ایشون در دولت در کابینه امنیتی اسرائیل درست باشه، خب ایشون چه راهبردی داره؟ اگر ایشون فرض میکنه که منشأ به اصطلاح تمام این اتفاقات و مصیبت ها اقدام های حکومت ایرانه که حالا دامنش رسیده به کرانه های غربی رود اردن به قول آقای اسرائیل کات، خب چه راهبردی داره آقای نتانیاهو برای خب خاتمه دادن به این وضع، مگر اینکه بگیم خب تا بی نهایت جنگ رو ادامه بدیم، یعنی ویرانی، کشته شدن آدم ها، اطفال، از زنان، سالخوردگان، جوانان، غیر نظامیان، فقط هم نظامی ها کشته نمیشه، تا اینکه به نتیجه برسیم. و کدام نتیجه در هر حال، یعنی کجا میشه، تا کجا میشه به اصطلاح این روند کنونی رو دنبال کرد؟
ببینید، این رو اگر از نخست وزیر کنونی و نخست وزیران پیشین یائیر لپید و نفتالی بنت بپرسید، به وضوح گفتن، حتی یوآف گالانت وزیر دفاع، سر مار در ایرانه، اون رو باید کوفت و اون رو باید از بین برد. منتها اسرائیل با یک اشکال بزرگ روبرو هست و اون این که به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه و باید با اجازه، موافقت و حتی شراکت فعال ایالات متحده و دولت‌های اروپایی باشه. اگر روزی این حکومت در ایران برفته، که حتما برخواهد افتاد، اون موقع تمام این مشکلات خاورمیانه حل میشه. ببینید، یک حمله رو حماس شروع کرد، حزب الله به بهانه حمایت اسرائیل رو مورد تهاجم و تجاوز قرار داد، حوثی‌های یمن، هشت و شبی در عراق، نیروهای مستقر رژیم ایران در سوریه. بنابراین این به علت اینکه اسرائیل خوش رفتاری میکنه با فلسطینی ها یا بد رفتاری میکنه نیست، بلکه این توطئه است که الان سالیان دراز این رو طراحی کردن و فرق نمیکنه که کدوم دولت در اسرائیل برپا باشه. مگر خامنه ای نبود که گفت ما پیش بینی میکنیم که تا 25 سال دیگر اسرائیل نابود میشه، و آمدن اون ساعت دقیق شماره معکوس رو هم نصب کردن. این مشکل بزرگ اسرائیلی که به تنهایی نمیتونه به مسافه حکومت ایران بره و دولت‌های اروپایی حاضر نیستن در این ماجرا یا ماجراجویی سهیم باشن. ایالات متحده هم انتخابات پیش رو داره و نمیتونه تصمیم بگیره، و اصولا سیاست آمریکا در 20 سال اخیر این است که هر چه بیشتر از خاورمیانه دور بشه و نه اینکه وارد لجنزار دیگری در این منطقه بشه.
اگر اشتباه نکنم سخنگوی ارتش اسرائیل هفته ها پیش گفتش که این جنگ برنده نخواهد داشت، یعنی حماس رو نمیشه با جنگ از میان برد، افکار حماس رو نمیشه با جنگ از میان برد. البته مورد اعتراض نخست وزیر اسرائیل هم واقع شد. یعنی با این توضیحاتی که الان شما میفرمایید، میشه پذیرفت که نوعی بن‌بست وجود داره و اسرائیل نمیدونه که از این بن‌بست از منظر نظامی و سیاسی چگونه بیرون بیاد، با توجه به اینکه به گفته خود شما سر مار در تهران است و اسرائیل هم به تنهایی نمیتونه با سر مار در بیفته و او رو در واقع از میان برداره.
بله، اولا در جنگ برنده وجود نداره، هر دو طرف میبازند، هر دو طرف میبازند. الان حساب بکنید که چه زیانهای و تلفاتی بر حماس و مردم غزه وارد آمده، چه تلفاتی در داخل اسرائیل. ما بیش از 703 سربازمون در این جنگ جان باختن، 1200 نفر غیر نظامی کشته شدن، 3500 نفر زخمی شدن، 245 نفر به گروگان گرفته شدن، و همین رو در ابعاد گسترده تر برای حماس میشه گفت. بنابراین جنگ برنده ای نداره، در تایید پرسش شما باید بگم که همین سوالی که شما کردید بسیاری از مردم اسرائیل از آقای نتانیاهو میکنن که خیلی خوب شما بگین که میخواین غزه در آینده چه باشه. آقای نتانیاهو نمیخواهد یا نمیتواند جواب بدهد به علت اینکه هنوز معلوم نیست که برد و باخت چجوریه و آتش بس که برقرار بشه چقدر از قدرت حماس مونده یا چقدرش نابود شده و غیره. این است که برنامه ایشون هنوز نداره یا نمیتونه تنظیم بکنه که آینده غزه چه خواهد شد. یه پرسش بزرگ دیگر هست و این که گفتیم سرمار در ایرانه، خطر بزرگتر برای اسرائیل حماس نیست، حزب الله لبنانه. خطر بزرگتر برای اسرائیل حزب الله نیست، برنامه های اتمی حکومت ایرانه. و این است که در اسرائیل هم این بحث و جدل وجود داره که بیایید غزه رو هرچه زودتر تمام بکنید به مشکلات اساسی برسید و اون مسئله اتمی ایران. آقای رافائل گروسی همین دو سه روز پیش بود که شدیداً ابراز نگرانی کرد از اینکه حکومت ایران تا ساخت بمب هسته‌ای فقط یک گام فاصله داره. مگر دولت‌های اروپایی، ایالات متحده و کشورهای دیگر نگفتند و اسرائیل نگفتند ما نخواهیم گذاشت که حکومت ایران به بمب هسته‌ای مجهز بشه؟ کجا رفت؟ تأکید بکنم که سر مار در ایرانه. مردم ایران از حکومت بسیار ناراضی هستند. حکومت وضعش در داخل ایران بسیار بده و ایالات متحده و کشورهای اروپایی باید بالاخره به این نتیجه برسن که دست یاری به مردم ایران بدن. نمیدونم چطوری، ولی دست یاری بدن، در هر زمینه از مردم ایران حمایت بکنن که این حکومت برافتاده بشه. وقتی که چنین شد، خاورمیانه روی آرامش و آسایش رو خواهد دید، جنگ ها تمام خواهد شد، مردم در همزیستی و همیاری زندگی خواهند کرد و غرب میتونه نفس راحت بکشه، ایالات متحده همچنین، و چین و روسیه در جنگ سردی که هم اکنون با دنیای غرب در جریان دارند، اونها هم تضعیف خواهند شد. این راه حلی است که به نظر من میتونه مشکل خاورمیانه رو حل بکنه.
آقای مناشه امیر، به عنوان آخرین پرسش خواهش میکنم به کوتاهی بفرمایید، آیا ادامه این وضع، این بحران میتونه به تغییر دولت در اسرائیل منجر بشه تا اینکه بشه راهبردی رو برای برون رفت از وضعیت کنونی در نظر گرفت؟
باز دوباره تاکید میکنم که تا هنگامی که حماس شیوه خودش رو و خواسته های خودش رو و هدف های خودش رو ترک نکنه، وضع جنگ اسرائیل و غزه درست نخواهد شد. در پاسخ به پرسش شما میتونم بگم با این اعتصاب گسترده‌ای که الان جریان داره در سراسر اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو یک گام دیگر به فروپاشی نزدیکتر شده و تصور میکنم که تغییر کابینه در اسرائیل یک امر ضروری باشه.
توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای مناشه امیر در اسرائیل. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.